بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نکاح سال 8 درس شماره 891، یک شنبه 17/2/85.
دروغ جعلیات بسم الله الرحمن الرحیم. من روایت عمار بن مروان رو که در جواهر بین روایت عمار بن مروان و روایت سماعت بن مهران فرق گذاشته بود، در عمار بن مروان یک کلمه متعتن زیادی داشت که مرد میره تقاضا میکنه ازدواج با زن را متعتن، ولی در روایت سماعه یه هنچی چیزی نیست. جواهر اینجور نقل کرده بود. عرض کردیم که هیچ فرقی بین روایت سماعه و عمار بن مروان نیست، در هیچ کدومی که از اینا قید متعتن وارد نشده. حالا کسی استظهار کنه یا احتمال بده که اون خوف الفضیحهی که در این دو روایت هست برای خاطر متعه بودنه، اگر به فرض درستن باشه اون دیگه فارغ نمیتونه ما بین این دوتا روایت بشه. خب در هیچ کدومی از این روایت ها متعتن در لفظش نیست، معنا اگر قائل به اختصاص به متعه شدیم به اون قرینه، معنا یه متعه مندرج هست. اینکه در لفظ یکی داشته باشه یکی نداشته باشه که جواهر صریحا این را داره نیست تو کتب حدیث، و من مراجعه کردم ببینم آیا در کتب حدیثی یک اختلاف چیزی. در کافی نسخ متعدد که ما مقابله کردیم که نه متعتن نداشت، در تهذیب هم نسخ معتبر و متعدد نداشت، در وافی اونم با خیلی از نسخ خود صاحب بست وافی مقابله میکنه، خیلی جا هست در اختیارش بوده نداره، در وسائل نیست، در ترتیب و تهذیب مال سید هاشم بهرانی چون این روایت در تهذیب هم وارد شده نیست. خلاصه اینا هیچ کدوم در کتب حدیثی یه هرچی کلمه متعتنی نیست، ولی در جواهر یه هرچی متعتنی در یکی از این دو نقل ها اضافه شده، در روایت عمار بن مروان اضافه شده. من حدسی می زدم که جواهر خودش معمولا به کتب حدیث مستقلا مراجعه نمی کنه، کار زیاده یه هرچی به این مفصلی که چیزیشون میخواد بنویسه نمیشه همه جا مراجعه کنه، پای اعتماد به سلف و من تقدم میکنه، خواستم مراجعه کنه بیدم جلوتری ها کسی این را داره یا نه. دیدم 4 نفر قبل از جواهر هم دارن، در ریاض هست، در کشف اللسام هست، در کفای سبزواری، در نهایت المرام صاحب مدارک، و ظاهرن اولش در نهایت المرام وارد شده. اینا دیگه اعتمادن به هم حدیث رو به اون شکل نقل کردن. اون وقت نهایت المرام چطور شده؟ اون هم 2 احتمال هست. یکی از چیزهایی که گاهی اتفاق میفته که گاهی انسان در موقع نوشتن مرتکزاتی که انسان داره اونا گاهی به قلم میاد که انسان توجه داشته باشه یه چیزی رو می‌نویسه، به ذهنش میاد. چون ایشون استظهار میکنه که روایت مربوط به مته است، حتی روایت سماعی که یه همچین چیزی درش نیست مربوط به مته است. موقعی که روایت عمار بن مروان مینوشته، ذهن سبق ذهن شده به مته که در نظرش این بوده که مربوط به متحس، این را آورده. شیخ طوسی در تهذیب این روایت را عنوان را متحه قرار داده و این را روایت عمار را عنوان شاهد ذکر کرده. ایشون شاید از اونجا که میخواسته برداره روایت را از تهذیب برداره، روایت هم که راجع به متحس فوقی یا به ذهنش متعه آمده یا به ذهنش آمده اینجا کلمه متعه صرف شده، خواسته اضافه کنه تصحیحا. این یه جورشه. نه، عمار بن مروان را در بحث متعه ذکر کرده، سماعت بن مهران را در بحث مهور ذکر کرده، جدای از همه. همون جایی که بحث متعه را مراجعه می کرده دیده اونجا متنی عنوان کرده به عنوانه متعه و بعد روایت رو ذکر کرده. این منشأ شده یا تصحیح کرده یا خلاصه قلمش ثبت قلم شده و متعه اضافه شده. این یه جوره. یه جور دیگه عبارت از این است که نه، اصلا نسخه که دست ایشون مثلا از تهذیب آمده خیلی یا دیگه، یکی از حواشی داخل متن که ظاهر میشه، ما مکرر عرض کردیم گاهی اشخاص برای اینکه معنا کنن حدیث را و مرتبط کنن به مقصود یک عنوان تفسیر زیرش می نویسن. خیلی موقع اشخاصی که خبرویت نداشته باشن خیال می کنن صدقیست از متن وارد متن می کنن. این متنه که تهذیب که در باب متعه بوده، بس مربوط به متعه بوده و روایتی که میخواد نقل کنه اسمی از متعه نبرده، میگه که محشی ممکن از باب تصحیح ذکر کرده باشن، ممکن از باب تفسیر خواستن به یه چیز اضافه کنن، در حاشیه ذکر کردن نه به عنوان سقط و تصحیح. اون وقت در حاشیه نوشته شده و بعد نسخه بعدی که نسخه برداری میخوان بکنن وارد متن شده و بعد صاحب مدارک از یه نسخه‌ای که متعتن داشته از اونجا این حدیث رو برداشته. قبل از اشتباه مال قبل از صاحب مدارک بوده که حالا یا سر به قلم اون قبلی بوده و یا تفسیر بوده و بعضی ها متوجه تفسیر نشدن داخل متن کردن اینا. حالا تقدیر به طور مسلم کتب حدیثی همه اینا هدایق، اونم هدایق هم همینجور، این 5-6 تا کتاب حدیثی که دست ما بود بدون اختلاف همشون کلمه متعه در روایت عمار بن مروان ندارن. خیلی از کتاب ها اصلا روایت عمار بن مروان رو ذکر نکردن، چون بحثی که در اینجا بحث شده بحث مهوره. در بحث مهور این روایت ذکر نشده، در متعه ذکر شده. لذا وقتی خواستن ذکر کنن فقط روایت سماعه رو ذکر کردن و بس. غیر از این چندتا که من مراجعه کردم اصلا قبلی ها همش بحث رو بردن رو روایت سماعه، نرفتن رو روایت عمار بن مروان، چون متعه رو نمیخواستن بحث کنن، مهور رو میخواستن بحث کنن. این عرضش که ما البته این که استظهار عده استظهار کردن از خوف الفضیحه که این راجع به متعه است، بعضی ها احتمال دادن، نه استظهار در حد احتمال، نه فضیحت منحصر نیست به مسئله انقطاع. گاهی طرف با یک کسی علاقمنده و شأن خانوادگیش افتاد نمی کنه با او ازدواج بکنه، مخفی با همی قرار مدار میبنده. خب ممکنه یه تمتعای رو حاضر میشه که خب بعد به مورد مناسب ازدواج کنه با اون. اگر بکارت جاهل بشه دیگه بزاحت به بار میاد. گاهی بعضی از مواردی که عروسی هنوز نکردن باید بره در منزل شوهر عروسی کنه، حالا در منزل پدر اینجور هنوز شرایط مساعد نشده بره منزل شوهر، اون موقع ها میگه بعضی از مقدمات منهای دخول را اجازه میده، بیشترشو نه، از باب خوف الفضیحه. و کلمه مطلق ازدواج را هم کردن به خصوص انقطاعی بسیار بسیار بعیده، به اون طرف هم کردنش بعید نیست ولی به خصوص انقطاعی هم کردنش بسیار بعیده. خلاصه این روایت هیچ محذوری نداره، از عقصش اشکالی نیست. یه مطلبی که من مدتی وقتم رو گرفت این موضوع او این است که این روایتی که مال سماعت مهرانه که در تهذیب به طریق محمد بن علی بن محبوب نقل میکنه و سند میرسه به سماعه، و روایتی که در کافی هست و سند میرسه به عمار بن مروان که در تهذیب هم به طریق کافی حدیث عمار بن مروان هم نقل کرده، از اول تا آخر من غیر تفاوتن یک عین عبارته. سؤال هر دو میگن قلتله، عمار میگه قلتله، هم سماعت بن مهران میگه قلتله، تمام عبارت های سؤال یک همون سؤاله، جواب هم از تمام عین همون جواب، بدون هیچ تفاوتی از لفظی نقل به معنا هیچی نیست. این یه قدری برای ما مورد تأمل یا یه قدری ترجیح این که اینجا با یک تصحیفی تحریف شده باشه. اون روایت در روایتی که تهذیب نقل میکنه منتهی میشه به سماعت ابن مهران، محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن محمد ابن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعت ابن مهران عن قال قلت له عن ابی عبدالله علیه السلام قلت له، طریق اینه. ما در تمام حالا کتب اربر من مراجعه کردم، فرصت نشد به کتب حدیثی دیگر مراجعه کنم، هیچ کجا محمد ابن سنان از محمد ابن عمار روایت بکنیم هیچ پیدا نکرده. یه جا محمد ابن عمار از چیز روایت داشته باشه، از سماعت ابن مهران روایت داشته باشه، اونم پیدا نکرده. این سند اصلا سند غیر متعارفیه. من احتمال میدم در اینجای تصحیفی شده باشه احتمال، و او همین محمد ابن عمار که نوده عمار ابن مروانه، حالا چطور سبت اشتباه شده، محمد ابن سنان عن عمار ابن مروان عن سماعت ابن مهران، این طریق بسیار متعارفیه. کتاب عمار ابن مروان را هم محمد ابن سنان نقل میکنه، هم نجاشی نقل میکنه، هم فهرست شیخ، اسانید هم پره. روایات محمد ابن عن عمار ابن مروان عن سماعت ابن مهران بسیار زیاده، به خصوص اون عمار ابن مروان عن سماعت ابن مهران که حالا قبلش هم محمد ابن سنان هم نباشه، اون که دیگه اکثر خیلی زیاد هست. من احتمال میدم اینجا روایت همین عمار ابن مروان عن سماعت ابن مهران این باشه. و از کلام کافی هم این سماعت ابن مهران افتاده باشه که سند اینجوری باشه، سماعت عمار ابن مروان بله او به طریق کافی به طریق خودش نقل میکنه که به طریق ابن ابی عمره، ابن ابی عمر عن عمار ابن مروان عن سماعت ابن مهران عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له، که راوی سماعت ابن مهران قلت له میگه، الا دو تا راوی هر دو عین هم، این خودش خیلی نادره. بعد گاهی صحیحه فضلا هست که زراره و برید و محمد بن مسلم اینا نمیدونم دست جمعی جلسه مثلا بوده حضرت صحبت میکرده اینا یادداشت کردن همه روایت الفضلا گفته میشه یادداشت کردن اینا، ولی با این شکل که این عبارت قلت له بگن با این تعبیر اون دو نفری که در هیچ کجای دیگه اصلا قدر مشترک ندارن با هم بین سماعت ابن مهران و عمار ابن مروان، عمار ابن مروان شاگرد سماع است، این خیلی مستبعده. لذا من احتمال این تصحیف در این دو تا کتاب میدم که یک روایت ما روایت سماع است و سندم به روایت سماع تا اونجاش اشکالی نیست و خود سماع هم واقعی است و سبه این روایتی نیست. اونا میشه بعد مروان مهران اینا چیزایی هست که میشه اینا ابن مهران نمیدونم چیه مثلا چیزای خلاصه اینجوری دستانی این خلاصه یه سند غیر متعارفه در هر دو سابقه نداره، ولی اگر اینجوری ما بگیم یه سند مطابق با جاهای دیگه میشه. به هر حال این روایت قابل قبول است و اشکالی در روایت نیست، سند یا به یه اعتباری صحیحه به یه اعتبار، اگر ما کافی رو دست نزنیم به کافی میگیم روایت صحیح است، چون تا ابن ابی عمر به نظر ما صحیح است، علی ابن ابراهیم و علی ابن ابی عمر، عمار ابن مروان یشکری هم او جزء توصیف شده است و اشکالی نیست، و علاوه خب روایت ابن ابی عمر کافی است برای اینکه رساقت طرف رو اثبات کنیم. این جهتش نرفیم. خب بحث دیگه این است که کسی شرط بلد میکنه، اون وقت میگه این را خارج نکن از بلد، این شرط آیا نافذه یا نافذ نیست؟ جماعتی گفتن این شرط نافذه، جماعتی هم گفتن نافذ نیست. اونایی که گفتن نافذه گفتن برای این که خود خارج نکردن از بلد، زوج خارج نکنه از بلد، که این کار حرامی که نیست. شرط این که خارج نکنه مثل شرط این که مثلا نماز نخونه که نیست که کار حرام باشه یا شمر بکنه که حرام باشه، شرط یک امر جایزی رو داره میکنه که خارجش نکنه. هم مؤمن و مند شروط من میگه که اگر شرط یک جایزی رو کسی شرط کرد، فعل جایز، ترک جایز اگر شرط کرد، المؤمنون عند شروطه این حکم به نفوذ چنین شرط میکنه، و این هم ترک یک امر جائزی را شرط کرده که این را بیرون نبره، که میتونست ببره حالا بیرون نبره، نبردنش جائزه منتها ملزم میشه به نبردن، این طبق قواعد. از نظر روایت هم که روایت صحیحه هست، هم دو تا روایت هست، یکیش ابن ابی عمر درش هست، یکی ابن ابی عمر درش نیست. حالا من از روی روایت میخونم ببینم چند تا روایت در اینجا هست. یکیش روایتی است که تهذیب و کافی هر دو نقل کردند. عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن ابراهیم عن ابی جمیعا، یعنی سهل و ابراهیم ابن هاشم هر دو از ابن محبوب و عن علی ابن رعاب عن ابی الحسن بن موسی علیه السلام. ما این را روایت را به حسب هر دو طریق صحیح میدونیم. طریق قرب الاسناد امیری هم هست که احمد ابن محمد و محمد ابن حسین، احمد محمد میساس و محمد ابن حسین ابن عبد الخطاب، اینا هر دو از حسن ابن محبوب نقل میکنن از علی ابن رعاب. این دیگه بالاتفاق این سند صحیحه. حالا مگر کسی در خود قرب الاسناد بگه مثلا تأملی داشته باشه، ولی اونم اشکالی نیست، ولو بعضی جهاش غلط بوده و اونجاها انسان اصالت و صحه مشکله، ولی چیزای متعارفش اصال صحه جاریست و اصل کتاب و انتصابش به همیری مسلمه. همیری بلا واسطه از احمد محمد میسا و محمد حسین و عبد الخطاب روایت رو نقل میکنه، اونام از حسن و محبوز علی امرعا. در سند هیچ گونه اشکالی نیست. انا عبد الحسن موسی علیه السلام قال سئل و انا حاضر ان رجل تزوج امرأتن. نه ببخشید، این مال روایت بعدیش ما عجله کردیم. اون روایت صحیحی که هست البته اون روایت هم به یک حساب، اگر چون که صد آمد نود هم پیش ماست، اگر این روایت صحیح باشه تقریبا خود اون مسئله چیزم استفاده میشه. اینجا اون روایت شو در این بحث نقل نکرده متاسفانه. باب 42 است. این که جلو منه، من اون روایتی که من میخوام نداره. چرا؟ زیل داره. چرا؟ اون روایتی که هست علی ابن اسماعیل المیسمی عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا، اون تیکش مربوط نیست به چیز. علی ابن اسماعیل المیسمی عن ابن ابی عمیر و علی ابن حدید عن جمیل ابن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهم السلام فالرجل یشتر الجاریه فیشتر تو لأهلها به نفع اهل این جاریه، شرط میکنه که خودش دیگه نفروشه. لا یبیع ولا یهب ولا یورث، که اینا به عنوان ولا ارث نبره بعد از اینکه مالک میشه، که نه ارثش مال اون اولیا باشه که روختن. قال یفی به ذالک ازا شرط لهم الا المیراث، شرطی که به نفع اون اهل فروشندگان میکنه نافذه، حق فروش به دیگری نداره، حق هبه به دیگری نداره بعد خرید، ولی شرط این که ارث نبره، ارث به همون اونا ببرن، این نافذ نیست. اون شرط نتیجه وقت فعل شرط ترک اینا نافذه. قال محمد یعنی محمد ابن ابی عمیر، ابن ابی عمیر که هست محمد مراد اوه. قال محمد قلت لجمیل فرجل تزوج امرأتا و شرط لها المقام بها فی اهلها او بلد معلوم، گفته یه همچه شرطی کرده، شرط بلد کرده، یا شرط این که توی پیش پدرشو پدر مادرش اینا باشه، پیش اهلش باشه، اینا رو شرط کرده. این شرط نافذه، مثل اون شرط الله طبیعه و الله یبیعه و لا یهبه، یا مثل شرط این که هم یه عرش نبره شبیه به اوه. سوال کرده شرط بلد و اینا. فقال قد روا، جمیل گفته که قد روا اصحابنا انهم علیهم السلام این ندالکه لها، نه این به نفع زن درسته و شرط نافذه، و انه لا یخرجها اذا شرط ذلک لها، حق خروج نداره، جایز نیست خارج میکنه، این شرط نافذه. البته این که روا اصحاب اونا پیداش بر این که نمیخواد بگه اصحاب دروغو، این اصحاب معتبر، اصحابی که از اونا که میشه دین عرض کرد و مطلب عرض کرد جواب نبی عمر خواسته با این بده، خود این اطمینان مطمئنن از ناحیه سند بعدی ولو اش نبرده اشکالی نیست. خلاصه این یه روایته. بله. روایت دیگه روایتی است که کافی و تهذیب نقل کردن، محمد بن یحیی عن احمد و عبدالله ابن محمد بن ایشا عن ابن ابی عمیر عن هشام ابن سالم العباس عن ابی عبدالله علیه السلام. این هم تا عبدالعباسش حرفی درش نیست، مسلم عبدالعباس هم فضل ابن عبدالملک بقباق به حساب، اون هم از مجموع چیزا که در حالات ذکر میکنن میشه او را معتبر قرار داد و اعتماد کرد. ما اعتماد میکنیم به روایات همین عبدالعباس. عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج امرأتن و یشترط لها ان لا یخرجها من بلدها قال یفی لها بذالک او قال یلزمه ذالک. حالا تعبیر تردید داشته که عبارت امام به چه تعبیری بوده، هر کدومی که از نباشه عبارت نخرا یلزمه که شرط بلد را نافذ دونسته، و بلکه تنها شرط بلد هم نیست، اگر شرط قطعه نقطه خاصی از بلد هم باشه اونم نافذه، پیش پدر مادرش میخواد باشه، خانه پدر مادرش خب یه جای خاصی است، اون هم نافذه. از اون روایت قبلی روایت جمیل استفاده میشه. چی؟ فرق نمی کنه، میگه تو اهل خودش هم باشه، مقصود اینه که در اهل خودش هم باشه کافیش. و آخر محل نه اگر باشه مقابلش هم قرار بگیر، میگه اگر در بلد خودش اگر چیز بکنه، بلد خود یه خانه خاصی در چیز میدونم، میگم اگر اهل خودش اگر یه جای خانه که پدر مادرش یه جای خاصی از شهر دیگه، میگه اگر شرط بکنم من میخوام پیش هم خونه پدر مادرم باشم، همونجا پیش اونا باشم، اونا خونه پدر مادرش که جای اینجور نیست که یه شهر دا اونجا نداره، هیچ کدوم خصوصیتی نداره، مراد این که توی اهدها یعنی در فلان شهر باشم، نه آقا اینه فی اهلها عبارت از مطلق چیز نیست، نه معناش اینه در شهر اهل یعنی پیش اهل باشم، اگر مقابلم قرار مقابلم گره شهر نیست، یا بلد غیر معلوم یا پیش اهل باشه، خب وحران شهرش هم چون که صد آمد نوت هم پیش ماست، اهلها هر که نمیشه ما بگیم یعنی شهر او فی اهلها یعنی پیش پدر مادر، معمول قضیه نه، نه یه همچی چیزی نیست ما مجبور باشیم ما به خلاف مرتکب بشیم، هر دوی از اینا مقابلن منافات نداره، با مقابله اشکالی نداره که میدونم در مقام سوال گفت که آقا من پیش پدر مادرم باشم یا در میدونم، نه میدونم بالاتره، من میخوام بگم بالاتره، اگر یک کسی میخواد بگه که یه مطلب دیگری که اصلا ارتباطی به در مادرم و اصلا کشورش هم جدا باشه، اولش این است که من میخوام چون محل ابتلاشه یه دورش اینو میخواد جای دیگه میخواد بره، میخواد یه جای دیگه یا باشه پیش مطلب دائر مدار ما بین دو تا چیزه. از اینا کسی گاهی دلش میخواد از پدر مادر کنده نشه پیش اونا باشه، گاهی هم یه خود امیس میخواد اصلا به هر جای شوهر رفت رفته باشه. میگه هر جوری که اون گفت بر این که مثلا جای دیگه شهر دیگه نباشه با نافذه، اگر گفت پیش پدر مادرم باشه اونم نافذه، منافعت نداره. خب اینا روایتی است که در مسئله است. خب پس این حکم مسئله از نظر روایات کامله، منتها عده‌ای با این مطلب مخالفت کرده. یکیش ابن ادریسه. ابن ادریس چون همش مسائل رو قبل نوایان و ایناست و خبر واحد و اینجور چیزا رو حجت نمیدونه، اون روی مسلک خودش علم نداره، ولو خودش خیلی موقعها میبینید که به چیزهای کمتر از این هم تمثل، شاید اونا رو از شهرت و بعض جهات دیگر و قرینه بگیر و روایت رو محبوب به قرائن حساب کنه و در محبوب به قرائن کردن اخبار واحد و فتوا دادن بر طبق اینا هم مسلکش قدی وسیعه. خیلی جاها میبینید که مدرکی غیر از یه روایت ضعیف نداره و از داره فتوا میده، اونم زود حالا قرائن دراش تمام میشه. خلاصه چیزایی که برخلاف قواعده اونا رو به این راحتی ایشون حکم نمی کنه برای نفوذش. خب حالا ایشون اون مسلک خودش علم نداره، ولی عده دیگه که مثل مبسوط و خلاف و بنیه و امثال اینا هستن، اینا هم آمدن اشکال کرده گفتن که این شرط ها نافذ نیست. اینا گفتن این شرط خلاف مقتضای عقده، کس که شوهر کرده باید در اختیار شوهر باشه، هر جا شوهر خواست بره بره، سلب اختیار کردن از شوهر این خلاف مقتضای عقده نکاحه. اینا قیمومتی رو که قوامون علن بله نسا، این خلاف این قیمومت ثابته شرعیه. اینا اینجور گفتن. البته صاحب جواهر نوتا اشکال میکنه، اشکال هم وارده، میگه اگر مخالف مقتضای عقد باشه، چون در باب شروط بعضی از شروط مخالف مقتضای عقده، بعضی از شروط مخالف شرعه، شروطی که مخالف مقتضای عقد باشه عقدم باطل میشه باش، فروختم این را به تو به شرط این که تو مالک نباشی. خب این مقتضای عقد ملکیته، شرط عدم مالکیت بشه تناقض لازم میاد، او اصل عقد باطل میشه. ولی گاهی خلاف مقتضای خود عقد نیست، انشایی که میخواد بکنه معنای انشا تنافی با اون انشایش نداره، منافات با یکی از احکام شرع که قرار داده با او مخالفه، اون جاها مخالف حکم شرع، مخالف کتاب سنت داخل اونا میشه. اینا گفتن مخالف مقتضای عقد کنه، خلاف این انشائه، با این مطلبی که انشاء میکنه نقیضش هم دنبالش با شرط میخواد ذکر کنه، چون میگه اگر مخالف مقتضای عقد باشه باید عقدش هم باطل باشه و شما نمیخواید این را قائل بشید. البته کلمات اینا را میشه توجیه کرد که این مخالف مقتضای عقد و خلاف مشروع اینا توی کلمات متأخرین یه خورده حد و حدود داده شده، در سابقه اون که این عقد اقتضا که میکنه به حسب اقتضایی که لازمه انشاء معناش چیه، یا اقتضایی که میخواد بکنه همون احکام که شرط تعیین کرده، عرف تعیین کرده، شرط تعیین کرده، همه جزء مقتضیات و آثار چیه. حالا آثار مستقیم لازمه طبیعی خود انشاء باشه یا با اون احکامی رو که عرف یا شرع بار میکنه، همه اینا در کلمات سابقین داخل خلاف مقتضای عقل قرار داده شده، یعنی اثر عقل به حسب حکم شرع یا به حسب حکم عرف یا به حسب انشاء هرچی هست عمل میگیره. علای تقدیریشون مطابق این چیزی که استقر به علیه متأخرین که مقابل شرط خلاف کتاب سنت ذکر میکنن اشکار کرده، با میگه مخالف مقتضای عقل اگر باشه باید عقلش هم شما نمید، و بعدم میفرماد در این که نه، مخالف مقتضای عقل نیست، مخالف اطلاقه، یعنی اگر شرطی نشد لو خلیه و طبعه، خب اختیار با خود مرد هر کجا خواست برده، اما خود مرد قرار گذاشته یک با زن یه هنچه قرار گذاشتن، یه امر جائزی را هم قرار گذاشتن، اینجا بگیم نخیر این قرار بی خود قرار گذاشتن، خلاف شرع کردید یه هنچه قرار گذاشتید، این درست نیست. همه مباحاتی رو که با شرط الزام لازم میشه فعلا و ترکن از همین قبیل چیز هست، قطع نظر از شرط اشکالی درش نیست، آزاد شخص با شرط خودش اقدام میکنه، خودش محدود میکنه، و این خلاف مقتضای به اون معنای شرط نیست، خلاف مقتضای لولا شرط، مقتضای لولا شرط این منشأ نمیشه که به شرط نشه تغییر پیدا کنه، این را ایشون هم اشکال میکنه. و عرض میکنم شراب را اگر میگم شراب را کسی میگه من بخورم، این خلاف شرعه، اما بگه یه چیزی که جایزه آزاده و میگه یه شرط میکنم این امر آزاد را نکنم، این خلاف چیز نیست. خب آزاد بود، انسان آزادی گاهی نذر میکنه در اثر نذر، گاهی اجیر میشه به کسی در اثر اجیر یه فعلی برای انسان واجب میشه، همه اشخاص که اجیر میشن اجاره ها اجاره خلاف شرع، شرعه، خلاف شرع که نیست، همه افراد اجیر میشه بعد یه فعلی را که ملزم نبود بل اجاره ملزم میشه، نذر میکنه، هر شرط هنوز باب واحده، هیچ همه اونام شرطشون است که شرط خلاف شرع نباشه، نه خلاف شرع که نیست اگه شرط بکنه، شرط حرام که نکرده. اینجا بله